استاد علی دوست، فقه الشرکه، 11/8/99.
آیا خوندید من رکورده جا آدم رفت بیرم این رکورده اینجا ما شماست؟ پس سری بعد به من بفرستید که اون کانال بفرستید یادتون نره شادم اون روزم بفرستید میکن به کانال بذارم بذارم باشه خودم یادم رفت بیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما در بحث شرکت ها گفتیم که با یه پدیده ای مواجهیم تحت عنوان شخصیت حقوقی. بحثی که این مسئله داره اینه که چقدر عقلا حق دارند این نوع تصرفات رو داشته باشند. همینطور مثل صاحب عروه بگیم که لعن العقلا یصححون هذا الاعتبار، کار تمام میشه، کار تمام میشه. بعدم بیفتیم دنبال عقلا بگیم خب عقلا اعتبار کردن دیگه. ما فردا فضلا در بحث شرکت خیلی کار داریم با این بحث. من ماده 588 قانون تجارت براتون میخونم. ماده 588 قانون تجارت، متن قانون اینه: شخص حقوقی مثل شرکت، مثل مسجد، حتی صاحب عروه گفت مثل خود زکات، خود زکات، خود خمس، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. یعنی حتی نمیگه حکم وضعی، میگه حقوق و تکالیف، و تکالیف، مگر حقوق و وظائفی که به طبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. آخه بعضی چیزا هست که دیگه طبیعیه، نمیشه کارش بکنی، مانند حقوق و وظائف ابوت، بنوت و امثال ذلك. خب شخص حقیقی میتونه پدر باشه، حالا با اون احکامی که پدر داره، بله، شخص حقیقی میتونه مادر باشه، میتونه شوهر باشه، میتونه زوجه باشه. بله اینا نه، اینا یک کسی بگه ما حق ابوت جعل کردیم برای کی؟ برای شرکت. میخندن، دنیا میخنده ها. اما از این حقوقی که مربوط به طبیعت و نمیشه تولید مثلش کنی، من تعبیر میکنم این تعبیر قشنگه، نمیشه تولید مثل بکنی، اما تعابیر است که میشه تولید مثل کرد. مثلا تا امروز میگفتن افراد مالکن، حالا یه قانونگذاری بیاد یا عقلا بیان بگن مسجد مالکه، تولید مثل کنن، شرکت مالکه، شرکت ضامنه. ببینید الان مطلبی که هست اینه که ما چقدر میتونیم از این ماده قانونی فقهیاً دفاع کنیم. اگر یادتون باشه ما رو تکالیف که اصلا نمیتونستیم تصور کنیم، نه اینکه مشکل داشتیم ها تو دلیلش، مشکل داشتیم تو تصورش. یادتون میاد میگفتیم مثلا فرد حقیقی رو میشه گفت مکلفه، آخه مکلف یک بسته است، یک پکیج احکامی داره. مکلفه یعنی باید این کار رو بکنه، نکنه مستحق عقابه، نکنه بکنه ثواب داره، قرب الله داره. مگر بگید حکم تکلیفی اینا لازمش نیست؟ خب بله، مثلا شرکت جریمه بشه به این معنا که تعطیل بشه، پلم بشه، دادگاه منحلش کنه. بله معروف هم هست میگن اعدام شرکت، میگن فلان شرکت اعدام شد، اعدام شد یعنی منحل شد. خب اشکال نداره، میفهمید. ولی سوال اینه که خب اینا قانونگذاری نیست، قانونگذاری نیست، یعنی ما بیام بگیم عقلا این کارو کردن، بسیار خوب عقلا کردن، دمهم گرم، دمشون گرم، دستشون هم درد نکنه. چون معمولا این کارا میدونید در راستای به هر حال خدمت به بشره در کل. نمیتونیم بگیم که اینا همش خیانته، که نه، اینا هر چی درست شده بالاخره حالا بشر رو گرفتار کرده ولی خدماتی هم داره. اما نکته اینه که بشر قانونگذار داریم. یه چیز دیگه براتون بگم، یه پرونده‌ای هست مال فرانسه، معروف به نام قصه سلومون، پرونده سلومون، یه شخص سلومون. این آقای سلومون میاد یه شرکت رو به اسم خودش ثبت میده، اونا بیشتر میگن کمپانی، منتها کمپانی یک نفره. اینو شنیده بوده، شرکت با مشارکت یه نفر. حالا کشور ما این کارا رو میکنن، یه نفر میبینی بعد معلوم میشه که 20 شرکت ثبت داده تو این بیدر و پیکری این کارا، ولی جنبه قانونی نداره. حتی الان نمیدونم در کشور ما کسی میتونه یه شرکت رو ثبت بده به اسم خودش، یعنی خودش هم باشه، نه اینکه باطنن و صورتن همش یه نفر باشه، یه شرکتی درست کنه به نام مثلا شرکت سلومون یا هر چه شرکت فلان، خودش هم هست. این با شرکتی که ما تو فقه میگیم خیلی سخت کنار میاد و از بحثاییست که انشاءالله باید روش صورت بحث داشته باشیم. من دوست دارم اینجور بحث ها رو ورود کنیم، شرکتی که در واقع شرکت نیست. آقا شرکت میگن کون و شی بین اثنین او ازید، اینطور شد دیگه، یه چیزی بین دو نفر باشه که ما گفتیم امتی این تعریف فقهیشه. امروز دائر مدار کون و شی بین اثنین نیست. اصلا ممکنه بگیم شرکا مالک جنس نیستن، ولی دو نفر بیشترن. ان شاء الله باز یه بحثی داریم، رابطه سهامداران با شرکت، با اموال شرکت. آیا رابطه مالک و مملوک یا نه اصلا اینا مالک اجناس شرکت نیستن؟ آثار زیادی هم داره. مثلا اگر فرض کن شرکت ایران خودرو 1,000,000 سهام داره با مثلا 50,000 نفر سهامدار، آیا این اموال ایران خودرو بین این 50,000 نفر مشاع یا اصلا رابطه مالکیت بین اینا نیست؟ رابطه مالکیت بین اینا نیست. حالا هی تو پرانتز شد، اینو ببندیدش، ان شاء الله بحث آیندهمونه. از این جورا متوجه میشید که بحث آینده ما تو حول و حوش چه مسائلی میچرخه. اما الان اینو میخوام بگم براتون، این آقای سلومون میاد یه کمپانی یا یه شرکت به اسم خودش ثبت میده، بعد این شرکت ور میشکنه. خب اعلان ورشکستگی میکنه، اعلان ورشکستگی میکنه. کسانی که پول داده بودن به سلومون ادعا میکنن که یا طلبکاران سلومون از طریق این شرکت، این اشتباه کردم، یه طلب بالاخره معامله داشته دیگه، چک داشته، سفته داشته، معاملات دیگه انجام داده. کسانی که طلبکار سلومون بودن از طریق این شرکت، نداشتن سهم، معامله داشتن با این شرکت، بعد از ورشکستگی شرکت ادعای فرجام خواهی میکنن که خب آقای سلومون مال داره. ببینید اینجا دادگاه بین دو گزینه گیر کرد، دادگاه انگلیس. از طریق این شرکت این آقایان با سلومون مرتبط بودن، یعنی اگر جنسی دادن به این شرکت، به شرکت دادن، شرکت سلومون. اگر هم چیزی گرفتن، از شرکت گرفتن. طرفشون شرکت سلومون هست، نه خود سلومون. اما از طرفی بالاخره اینا سهامدار که نبودن، مالک هم نبودن، در واقع پولی دادن به سلومون، کس دیگه هم نبوده. دادگاه حکم کرد که نه، شرکت با یه نفرم محقق میشه و لذا ما از اموال دیگر سلومون بر نمیداریم به طلبکارها بدیم، از خود این اموال شرکت، بهش میگن مسئولیت محدود، یعنی محدود به شرکت. و لذا حرفشون به جایی نرسید آقا، و حرف این آقای سلومون شد حاکم تو دادگاه. حالا نگاه کنید، اگر ما قبول کنیم که این یه عرفه، یه هنجاره، درست، و مخصوص انگلیس هم نیست، مخصوص اون پرونده هم نیست، اوغلا اعتبار میکنن، چه فرق میکنه؟ بنده مثلا با برادرم، با همسرم یه شرکت درست کنیم یا بنده خودم یه شرکت درست کنم؟ و البته هم از طریق شرکت من معاملاتی دارم با مردم، هم از طریق غیر شرکت. بعد اگر معاملات شرکت کم آورد، خراب شد، من مسئولم در مقابل مال مردم یا نه؟ بگیم اوغلا اعتبار میکنن، یو صححون هازل اعتبار. مناقشه در صغرا نکنید، مناقشه در صغرا نکنیم. ما بحثمون کبرویه که تا کجا دست عرف بازه، تا کجا بازه. اگر ما علما از نظر شرعی اصلا اجازه به عرف نمیدادیم چیزی جعل درست کنه، یعنی عرف موضوع ساز و موضوع زدا نداشتیم، بحثا که یادتونه، خب راحت بودیم، میگفتیم اصلا شارع اجازه نداده، حتی موضوع سازی و موضوع زدایی رو اجازه نداده به ما به عنوان عرف. از اون طرف اگه دست ما رو باز گذاشته بود، یعنی گفته بود مردم، البته مردم عاقل نه مردم غیر عاقل، مردم اگر قانونی درست کردن منم قبول دارم، یکی از آقایون نوش حوزوی هم بود، نوش اگر فقه ما تابع عقلا نشه از بین میره. میخواست پیشنهاد بده که بالاخره چرا فقها آگاهی در مقابل بناعات عقلا مقاومت میکنن. من کلام این محترم رو آوردم در حالا یکی از کتابام هست که خب شما اگر مبناتون اینه که عرف قانون گذاره، میدانید که از اولی که این مجلس شورا درست شد در مشروطه دغدغه بعضی علما همین بود، به اصطلاح مشروع خواهان نه مشروط طلبان، دو دسته بودن علما. مشروع خواهان میگفتن این مجلس میخواد چه کار کنه، ما قانون اساسیمون قرآنه، قانونای فرعیمون سنت‌های معصومه، این قانونگذاری میخواد چه کار بکنه، قوه مقننه یعنی چه. اینا مال غرب سکولار هست که دنبال شریعت نیستن، ما که مجلس نمیخوان. از اون طرف هم موافقان مشروطه، مشروط طلبها و مجلس میگفتن این نمیخواد قانونگذاری کنه در حوزه شریعت، حالا به تعبیر بنده میخواد شیوه های اجرایی رو قانونی کنه، میخواد مدیریت جامعه کنه، در عرفیات دقت کنه. مرحوم امام خمینی فکر کنم اصل مطلبش قطعیه ها، این خطاب به مرحوم از تایتولا گلپایگانی شک دارم، تعبیر میکنه میگه این مجلس برنامه ریزه. این کلمه رو بزنید شاید از ایشون بیاد، منم که تو کتابم آوردم. یعنی ایشون نمیگه قوه مقننه، میگه قوه چی؟ مجلس برنامه ریز. یعنی حواسش هست که قانون حق مجلسیان نیست، قانون حق خداست، کشفش هم که مال فقیه نه مال فلان نماینده مجلس. اگر اینو نداشتیم راحت بودیم، ولی فرض اینه که اینا رو داریم، اینجاست که علما هم در بحث شرکت که هم در بحث غیر شرکت، اتفاقا ما بحث رو بردیم تو ملکیت فکری که بحث شرکت نیست ولی خب کمک میکنه، که اینجور موارد چه کار باید کرد. متاسفانه فضلا سوگمندانه دستشون در نکنه فقهای ما، ما سر سفرهشون نشستیم ولی مسئله رو حل نکردن. یعنی اینو کسی داره محضر شما میگه که صدها ساعت کار داشته، مقالار دیده، فتاوا رو دیده، فردا یک کسی نیاد بگه آقا فلانی مقاله رو حل کرده. حالا خدا رو شکر حل کرده دیگه. مثلا من ادله‌ای که قبلا گفتم تکرار نمی کنم، یادتون هست الناس مسلطون رو، جالب اینه که هم مخالف آورد هم موافق. اینم بهتون میگم دلیلی که دو طرف میارن و همیشه بلد باشید این رو هواست، غالبا هم برای دو طرف رو هواست. من اینو میدید کجا منتقل شدم؟ تو بحث کفایه که میخواد ادله تبا مثلا صیغه ام ظهور در وجوب داره یا نه، اونا تمسک میکنن به تبادر قائلانه به وجوب، دقیقا مخالفان هم به همین کیس تمسک میکنن. نمیدونم صحت سر، اون تمسک میکنه اونم به عدم صحت سر تمسک. اینا معلومه رو هواست، این معلومه. از جمله ادله‌ای که آوردند آدم تعجب میکنه، دوست دارم دقت کنید، چون نه یک جا، دو جا، ده جا، صدها جا به کار میاد. لا تبخس الناس اشیاءهم، دیدم حالا این برگه ها رو ببینید رو سایتم هست، لا تبخس الناس اشیاءهم، کم نکنید، کم نگذارید از اشیاء مردم. گفتن این ثابت میکند ملکیت فکری رو. شما وقتی یک کتاب خریدید 50,000 تومان به پول امروز، بعد رفتید این کتاب رو چاپ کردید و دیگه نگذاشید خود نویسنده چاپ کنه. امروز گفتم معمولا نویسنده ها دستشون خالیه، دیگران دستشون پره. خب این مصداق بخشه، مصداق بخشه، بخص و ناسع اشیاء همه و این جایز نیست. فضلا شما در حدی هستید که راحت جواب بدید. مشکل این استدلال چیه؟ مشکل این استدلال اینه که فقیه بزرگوار ثابت کن که شیعه، بعد بگو لا تبخص و ناسع اشیاء هم. الان این گوشی که دست منه شیعی، بله این شیعی کالای منه، اگر یک کسی از دست من قاپید میشه بخص و ناس. حالا بخص که به اینه میگن، قاپیدن میگن، ولی مناطن یکیه. اما بس اینه که هنوز ثابت نیست که این گوشی مال منه. و آقایان این جمله رو یادتون نره، میگن هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کنه. هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کنه، موضوع باید از قبل درست شده باشه. یا دیدم بعضی از آقایون به حدیثی هست که بله لا یقتل حق عمر ان مسلم، چند تا روایت داریم لا یقتل دم عمر ان مسلم که معروف به قانون عدم بطلان دم مسلم یا قانون تل گاهی میگن، اما اینجا نداره خون، داره حق. در روایت عبید ابن ابی عبیده، ببخشید اگر خواستم نگاه کنید جلد 29 وسائل ابواب قصاص فی النفس باب 35 صفحه 89، حالا همین صفحهش کافیه، جلد 29 صفحه 89 29-89 فکر کنم تنها روایت هم هست آقایان، تو که یادم از قدیم، تنها روایتی که موضوعش دم نیست، خون نیست، موضوعش حقه. لا یبطل حق عمر ان مسلم، خب اینم دیگه خیلی راحته. بله لا یبطل حق عمر ان مسلم، بلکه نه حق عمر ان مسلم، بلکه حق و عهدن، اگر حق باشه ولو حق ذمی باشه. ما که برای گاهی کافرم حق قائلیم ولو حق کافر باشه، یعنی این حدیث نمیخواد اونا رو رد کنه، ولی حق باید ثابت بشه. بزرگوار، فقیه بزرگوار. یکی دیگه قانون من سبق تمسک کرده. میدونید حدیث نبوی معروف من سبق الی شیئن که لم یسبق الیه ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، من سبق الی ما لا یسبقه الیه المسلم. این حدیث که جور دیگه اونو نقل به معناست، این عین حدیثه. این حدیث آقایان ما در جای خودش گفتیم، هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. قانون من سبق، یه وقتی یه جور گفتن من سبق چه قانونیه معلومه. بنده اگر فرض کنید رفتم کنار رودخانه آب برداشتم، من میشم احق. تا من بر نداشتم من و شما مساوی هستیم. شما برداشتید یا من برداشتم، هر کی برداشته اون احقه. حالا اینجا میدونی چی میخوان بگن؟ اینجا میخوان بگن وقتی کسی یه کتاب مینویسه، یه نقاشی یا یه صوتی تولید میکنه، خب اینجا این سبقه. خب وقتی شد سبق میشه احق، پس من احقم به چاپ کتابم. این احقم که میدونید افعال تفضیل نیست، یعنی دیگری هم حق داره، یعنی افعال وصفیه، یعنی دیگران حق ندارن. خب آقای بزرگواری که به این استدلال تمسک میکنی، بگید شما اینجا من نسبت به کتاب مثلا فقه و عرفم چه سبقی دارم؟ اگر هنوز ملکیت ثابت نشده چه سبقی من دارم؟ بله من نوشتم کتاب رو، من تولید کردم کتاب رو، بله زا نام من باید چاپ بشه. اینم به تو میگم مالکیت معنوی بحثی توش نیست. مالکیت معنوی بیشتر همون حق، یعنی اسم نویسنده، اسم کسی که اثر رو پدید آورده، اونو معمولا کسی نه مناقشه داره نه بحث داره. اما این که من نسبت به این کتاب تا آخر عمرم. تازه یه بحث هم هست که اگر مرد ورثه دارن یا ندارن. میدونید کشورها خیلی ها گفتن تا وقتی خوده هست، بعضی گفتن نه مثلا تا 30 سال 50 سال، چه طرف توی این 30 سال 50 سال بمیره چه نمیره. کشور ما هم اینا حتی ببینید توی این برگ کاملش رو یه مدتی داشت، بعد دو دفعه تمدید کردن برای بعد از مرگ. تکرار نکنم چون هفته گذاشتم یه اشاره کم دو هفته پیش. آقا این ادله همش مصادره است. لا یحل مال امرئ مسلم، خب مال امرئ مسلم اینجا مالیتش هنوز ثابت نشده. اینو عرض کردم علما نگید خیلی روشن، همین خیلی روشنا، همین خیلی روشنا، اگر چراغ قوه بردارید و تو کتب فقهی بگردید صدها مورد، میخوام بگم هزاران مورد، احتیاط میکنم، صدها مورد میبینید که فقیهی هنوز ثابت نشده داره تمسک میکنه، گویا میخواد اون تو خزانه ذهنش، گویا میخواد بگه این دلیل برای خودش موضوع درست میکنه، در حالی که نمیکنه. بلد باشیم، درس خارج میگن درس یاد دادن روش هاست دیگه، که انسان هیچ وقت کاری نکنه که در استدلالش مصادره باشه. این یه نوع مصادره است، در واقع داره از دلیل برای خودش موضوع درست میکنه. آقایان اینا به جای دستش بند نیست، این ادله رو حواس. بگم بهتونا من حالا فقط این بر رو نگیرم، اون طرف هم همینطور. شما فکر میکنید اونایی که مخالفن، مخالف مالکیت فکریان، اونا بلد نیستن حرف بزنن یا اینا رو ندیدن؟ آقا یکی از آقایون دو هفته پیش گفت که ظلم فاحشه، یا تو میاد همه عقلا قبول دارن. کجا همه عقلا، کجا ظلمه؟ ظلم میدونید که باید برای خودش دلیل درست نمیکنه. باید حق من باشد تا دیگری تجاوز کنه تا بشود ظلم، تا بشود ظلم. نگید این که یه نفر 30 سال بشینه کتاب بنویسه، زحمت بکشه، بعد یه نفر یه دفعه پیدا بشه کتابو بخره، بعدن بره فایلش هم پیدا کنه، وردشو پیدا کنه، سری بده چاپ کنه. خب همه اینا درست، اولا اینا رو نیاره تو استدلال. حالا اگر یک کسی یک کتابی 30 سال زحمت نکشیده، 3 شب زحمت کشیده، ولی خب خوش سلیقه بوده. معمولا هم جالب اینه این کتابای پر چاپ و پر انتشار چرت و پرت هم هست، یعنی واقعا همینطوره. نمیخوام بگم همشا، خدای نکنه بگم، ولی عموما اینطوریه. کتابای عمیق علمی تخصصیه چاپ میشه 500 نسخه، فلان رمان چاپ میشه 100,000 نسخه. حالا این طرف رمانو چقدر یه هفته نشسته یه چر رو بر سرم کرده. حالا بازم نمیخوام جسارت کنم، این حرفا ما میزنیم، من خیلی حواسم هست، گاهی هم از من میگینن تو رسانه ها میبرن، قبل و بعدش من باید حداقل حواسم باشه. نمیخوام بگم حالا هر، ولی خب قبول دارید خیلی هاش این طوریه دیگه، رو حواس میبرن دیگه. اولا یه میگه 30 سال زحمت کشیده، طرف این رگ گردن تو سخت میشه، بعد یه نفر پیدا میشه. نه خیلی وقت هم نه، اون اتفاق همون چاپ اول میلیاردی میخوره، صدها میلیون گیرش میاد، که اگر همش هم دیگران ببرن اون کار خودش کرده مثلا، ولی اینا نیست. ولی خب بعضی استدلال ها بدم نمیاد براتون بگم، یا یه مقدار ذهن شما رو زخمی کنم. یه استدلال آقای مطهری داره، آقایان فکر کنم همین هم بود که همین حرفا رو زد که حوزه هم یه مقداری حساس شد و میدونید که در یه مقطعی بعضی کتابایشون ممنوع چاپ هم شد، یعنی نه که ممنوع چاپ، یعنی مقاومت شد، همین بحث اقتصادیش. آقای مطهری میدونید چی میخواد بگه؟ رو این فکر کردید؟ حالا کس دیگه بود پور متهم میشد به برخی مسائل و فکر مارکسیستی و سوسیالیسم و اینا. حالا آقای مطهری تو حاشیه امنه، مرحوم شهید مطهری، ببینید ایشون حرفش اینه که وقتی یه اثری میاد، اثر بدیعی میاد، حالا فرق نمیکنه ها تو تکنولوژی باشه، تو رشته های تجربی و ریاضی فیزیک باشه، یا حتی تو علوم انسانی باشه. امروزه اینجور میگن وقتی یه اثری میاد، این اثره فقط مال زید ابن ارقم نیستا. چیه اون شعر سعدی که باد و فلک و چی و چی در کارن تا تو نانی به آب بله؟ بخونید، بلند بخونید، سعدی رو باید خون.
باد و مه و خورشید در کارن تا تو نانی به آب کاری جا
باد و مه و خورشید در کارن.
نه نه، معلومه از خودتون دارم.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.
درست. حالا اون به غفلت نخورید چو ولش کنید شعر سعدی. آقا خیلی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند، زحمت ها کشیده شده تا یه متفکر میاد. حال کار نداریم که ما با یه چوب میزنیم به هواش میبریم خودشو، اثرشو. متاسفانه حالا گلایه دارم میکنم، ولی خب سهم اون باد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک چی میشه؟ خیلی دوست کلمه شو من براتون بخونم. میگه چیزهایی که طبیعت به علاوه کار به وجود آورده است. بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته و بالقوه برای بشر نافع بوده. مواد خام اولی هم که به همه تعلق داشته. اگر اینو بیاییم مثلا تو چیز به اصطلاح علوم انسانیش چیز کنیم، میگه که بله من میخوام نخونم خیلی طولانیه، میگه او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست. حالا محصول کتاب بگید، یه فکر بگید، یک نظریه بگید، یا یه تکنیک بگید، تنها او نیست بدون دخالت طبیعت. از این نظر نمیتونه فعال مایشا باشه که هر جو دلش میخواد تصرف کنه، بلکه اگر میگه اگر حتی تنها خالقم بود از باب اسراف، حرمت اسراف، حق نداشت که این کار بکنه. لذا من نمیتونم یه قطره آب رو بی خود دور بریزم، زیرا او واجب الوجود به ذات نیست، قائم به ذات او نیست، خودش هم خودشو به وجود نیاورده، خدا آورده. پس اولین حق خداست. دومیش بگیم از طبیعت استفاده کرده که مال همه است. او مخلوقیست اجتماعی. از اینجا دی بعدش میخونم براتون که به بحث ما مربوط میشه. اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده سهیم است. او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها زی حق است. علاهازا اجتماع در محصول این نیروها نیز زی حق است. پس به فرض محال اگر کسی توانست محصول را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تضییع و اسراف نداشت، تا چه رسد که چنین چیزی محال است. یعنی ایشون خواهد بگه اولا ببینید هیچ انسانی نمیشه که خالق خالق باشه، مخلوق خداست و از طبیعتی که مخلوق خداست استفاده کرد. این اولا. بعدم از طبیعتی استفاده که مخلوق خداست و مخلوق اجتماع، ببخشید، و مملوک اجتماع. به همین خاطر چون در مقابل خدا قرار داره، حق اسراف نداره، حق تبذیر نداره، چون در جامعه سهیمه. اینجا گفتن که ایشون میخواد بگه که پس مثلا سرمایه‌داران اگر چیزی به دست میارن، خب مردم شریکن، یه سرمایه‌دار از امکانات کشور بیشتر استفاده میکنه. همونی که گاهی امروز میگن مثلا دولت سوبسید بنزین میده، یک کشاورز یک کارگر شاید مثلا ماهی 10 لیتر بنزین مصرف کنه، یک کارخانه دار ماهی 1000 لیتر. خب این برای چی این سوبسیدار ببره؟ و فی اموالهم حق معلوم لسائل ول محروم. حالا میخوام بگم اون حدیث اون آیه اینو میگه، ولی به هر حال یک مجانساتی هست. حالا شما اینو ببرید نبرید تو تکنولوژی، تو علوم تجربی، ببرید تو علوم انسانی. وقتی یه طلبه میاد قم، خب شروع میکنه درس و بحث و حوزه و از استاد حوزه، مدرسه حوزه، کتابخونه حوزه استفاده میکنه. خب البته خوبم درس میخونه، کارم میکنه. این طلبه که دیگه فقط پول تو جیب سهم امام نیست، میخوایم فقهیان بحث کنیم، نمیخوایم اخلاق بگیم. این خودش هم سهم امامه، خودش هم سهم الناسه اگر از امکانات مردم استفاده کرده باشه. خب اگر گفتیم خودش هم سهم امامه و این فکر حاصل این تلاشه، بعد بیاد بگه خب من میخوام در مقابل کارم پول بگیرم. یکی از شیک‌هاش هم اینه که بگه کتاب که نمی‌نویسم خودم میخوام چاپ کنم، هی هم که نگاه میکنه ببینه مشتریش بیشتره گرانتر چاپ کنه. این چجور حل میشه؟ به قول امروز این پارادوکس. از اون طرف مردم سهیمن به این شکل، امام علیه السلام شریکن، از اون طرف اون قضیه. حواستون باشه اینجا نمیخوام به روایات استیکال به دین تمسک کنم، چون اونم اینجا جا داره. گوش میکنید، اگر مثلا فرض کنید یک کتابی باشه که مبین اخلاقه، مبین فقهه، ممکنه بگیم اگر پول بگیره میشه مصداق استیکال به دین. من شما رو توصیه میکنم فضلا، اگر کسی اینو یه موضوع پایان نامش کنه، مباحث حقوقی استیکال به دین. اول این میدونید که از اون بحثی کارتون خواب ماست، به این معنا که ردیف بودجه نداره این بحث. شما تمام فقه رو بگردید دیگه جواهر که بیشتر ندارین. بله من سراغ ندارم یا الفقه مرحوم آقای شیرازی، سید محمد شیرازی، صد و خورده جلد بگردید ببینید اصلا خودش یک کتاب باید باشه. استیکال به دین که تو روایت آمده حرامه، چیه چیه اصلا معناش، اولا عدلش چیه، نکنه از اون مشهوراتی باشه که ریشه چیز نداره. ثانیاً یعنی چه استیکال به دین؟ مفهوم شناسی، بعد مصداق شناسی. این خیلی کار قشنگیه، این کار قشنگیه. لذا اگر خواستید موضوع رو پیشنهاد بدید همتون نگید استیکال بدین، بعد سرچ میکنن میگن یه زید ابن حسنی 20 سال پیش کار کرده. اینجوری استیکال بدین، مفهوم شناسی و چی بود؟ سند شناسی، مفهوم سند، مفهوم مصداق شناسی، یا حتی رو همین سومی زوم کنید مثلا مصداق شناسی. یه مقداری دوستان ما کارمون بعضی وقتا ممکنه سخت بشه. الان همین اگر کتابی باشه حاوی مطالب خوب، مطالب دینی، این بعد کسی از این طریق امرار معاش کنه، کتاب چاپ کنه پول بگیره، این استیکال به دین نیست؟ یا برخی روایت میگه اصلا این نیست آقا، اجتماع این معنای استیکال به دین نیست. میخوام بگم از موضوعاتش که جای کار داره، ای دنبال موضوعات جدید میخوام بگردیم، یا علی این از اون موضوعات خوب کار ماست. آقا یه خودکار دارید به من بدید یه لحظه. ببخشید الان بچه
بزن. البته اون به اون کلام آقای مطهری جواب دادن.
کی جواب داده؟
تو حقوق اینجوری گفتن، گفتن ما این مطلب رو قبول میکنیم، ولی اگر بخوایم این رو در بس قبول کنیم انگیزه برای خلق آثار جدید از بین میره، ولذا ما میایم میگیم تا 30 سال حق برای خود نویسنده باشه، بعد از 30 سال آزاد میکنیم و اون رو در حوزه عمومی قرار میدیم. مثلا میگن تو حوزه پابلیک قرار میدی.
خدا خیرتون بده، ممنون. شنیدید صوت دوستمون رو. اولا ببینید، پس شما اصل مقتضی رو پذیرفتید، یعنی اون کسی که این جوابو میده.
بله، میگه قانون ما هم همینه.
بله، اصل مقتضی رو پذیرفته، منتها میگه مبتلا به مانع، اینه که انگیزه ها از بین میره، در حالی که ممکنه ما رو اصل مقتضی حرف داشته باشیم. یعنی بگیم اینجور موارد دین حساب نمیشه. این که میگه جامعه شریکه سهیمه، این غلطه. یعنی مقتضی رو بزنیم. منم تو درسام جواب دادم، منتها از طریق رفع مقتضی. اما این که بگیم استعدادها از بین میره، میدونید که اینو جواب دادن، یعنی اون جواب شما رو که از بعضیا نقل کردید، اون جواب رو جواب دادن، گفتن خب مگر استعداد از بین نره متوقف بر اینه که ما بگیم که چیزی که فرض کنید درست نیست بیام درستش کنیم، اگه واقعا حق نداره بیام میگیم خب 30 سال باشه، چون اگه نباشه استعداد کشی میشه. برای اینکه استعداد کشی نشه چیکار کنیم؟ بگیم بیا 30 سال باشه مال تو. مال تو نیستا، مال تو نیستا، مقتضی نداری، ولی چون استعداد از بین میره تشویقت میکنیم. خود تشویق از طریق دیگه بکنن، گفتن تشویق از طریق تأمین از بیت المال. مثلا بگن هر که همچون طرف اثر رو نوشت، همون اول 100 میلیونش بدن دیگه، بذارم کنار. یعنی این اشکال شده که اگر ما مال، اتفاقا یکی از ادله مالکیت فکری همینه که استعدادها از بین میره، انگیزه از بین میره. جواب که دادن گفتن مگر انگیزه از بین نره، راهش اینه که ما علکی براش حق درست کنیم. میگم چیکار میکنیم؟ میگم از طریق بیت المال، از طریق خزانه بهش میدیم. حال ولو خزانه رو از این طریق به دست میاریم. اتفاقا جالبه، اگر این کار کردید، اول مثلا هر چی باید بدید دادید، دیگه ملکو در انحصار نمیگیره، ملکو در انحصار نمیگیره. و میدونید که یکی از ادله مخالفان مالکیت فکری اینه که اثر میشه اثر انحصاری، مردم نیاز دارن چیز نمیکنه، کتاب چاپ نمیکنه، که خوب کتاب بره بالا، بره بالا خوب که تقاضا شد یه دفعه میرزه تو بازار، مثل محصولات کشاورزی جمع میکنه. فرض کنید یک کسی تولید کشاورزی داره، نمیرزه تو بازار، خوب که تقاضا رفت بالا میرزه. گفتن که سوء استفاده میشه. از اون بر جمع کردن بین این که استعدادها از بین نره، تشویق از بین نره، از اون بر جلو انحصار هم گرفته بشه، گفتن دولت حاکمیت تأمین کنه. به هر که کتاب میده، دقیقا مثل خیلی از این پژوهشگاه ها، اندیشکده ها، کتاب از مؤلف میخرن، اول هم خب حقی که باید بدن میدن، دیگه دست خودشونه. خب نه، میخوام بگم اینجور، اولا جواب مقتضی رو قبول کرده. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، من بیشتر طرح بحث دارم میکنم، ولی من به شما بگم
برای طرح بحث ما یه نکته ای عرض کنیم خدمتتون. این یه نکته است که جدیده و بعید میدونم، یعنی اون زمانی که شما این مباحث رو داشتید، این در نظریه جدید اون موقع شاید مطرح نشده بود، بعید میدونم دیده باشید. این تو بحث اون بیان اول شما که شبیه بیان لازرر بود، که میگفت که من، یا همون بحث ابطال حقوق، البته یه روایت دیگه هم غیر از اون روایت شما هم داره، شما اشکالتون این بود که اصل حق بودن ثابت نیست. بعضی ها شبیه همین بیان رو داشتن، میخواستن به لازرر تمسک کنن، بعد گفتن آقا اصلا ضرری بر شخص وارد نمیشود که شما بخواید با لازرر اون رو جبران کنید، بلکه این عدم و نفع از شخص سودی نمیبرد، نه اینکه ضرر بکند. آقای اعرافی تو این بحث که رسیدن یک نظریه دادن، گفتن که من این تقریب از لا ضرر به این بیان بهش خدشه است، درسته، ولی تقریب یک تقریب دیگریه. ایشون میگه ما به مقداری که اون شخص زحمت کشیده و کتاب رو مثلا 20 میلیون داده این کتاب رو چاپ کرده، به اون مقدار 20 میلیونی که هزینه کرده باید بهش حق بدیم که این از این کتاب خودش سود بکنه، لازرر به این مقدار پیش میاد، ولی بیشتر از این دیگه بعد از اینکه اون تأمین مالی شد دیگه ادله لازرر از بین میره. یعنی شخص وقتی اون زحمتی که کشیده و هزینه‌ای که کرده برای چاپ کتابش درآمد کسب کرد، بعد از اون دیگه حق و تألیف دیگه نداره به دلیل لازرر.
و دستون در نهار شما حسیاتون میگید، حدسیات که من دیدم یا ندیدم
چون جدید بود گفتم شایدش نهیده باشه.
نه
یعنی متأخر از دست شما بود
دیده شده اتفاقا، ولی چه عرض بکنم، حالا ما وقتی با اصل لازرر مشکل داریم دیگه میدونید تبعش هم مشکل داریم. اجازه بدید. خب
یعنی شما قاعده لازرر رو قبول ندارید؟
ابدا ابدا.
خب این حالا مبنایی میشه دیگه.
بله
بسیار بلاسه پرانتزی به نظر ما نظر امامه
فردا نرید به بعضی ها بگید فلانی گفته من لازرر، بعد میگن خب پس حدیث پیغمبر رو قبول نداره، بعضی هم خب میدید زود قصد قربتشون میاد و شروع میکنن من حدیث لازرر رو سرم میذارم و چشم میذارم و شایدم به اندازه که ما در درس خارج بحث کردیم تا امروز کسی نکرد. این حالا قشنگ نیست این ادعاها، ولی خب ببینید درس خارج رو من تا اون همون حرمت اضراره که قبل از ما هم محقق اصفهانی گفته، قبل از ما مرحوم شیخ الشریعه گفته و به نظرم بعضیا گفتن، منتها اونا باز لازره رو از جای دیگه درستش میکنن. ما اون چه داریم حرمت اضرار داریم که اشتباه میشه با قاعده نفی ضرر، بله حرمت اضرار به غیر داریم که لازره هم همینو میگه، و لاحرج داریم و نفی و حکم فاسد داریم، یعنی حکم شارع نباید مفسده دار باشه اما ضرری نه نداره. این منظورم بودا.
حالا اگر کسی
ندارید مبارزه میکنید بذارید حالا بس دیگه، اجازه بدید. ببینید آقایون من هیچی همراه می ساعت چند آقا
11 و نیم
ما خیلی من دوست ندارم آقایان در بحث مالکیت وایسم، و الا اگر میخواستیم وایسیم که با تا آخر سال البته اشکالم نداره یه مسئله رو صاف کنیم خوب انجام بدیم، ولی من بیشتر میخواستم این مطلب رو ثابت کنم که مسائل رو از طریق بنای عقلا به این راحتی نیست. این اول، بعد رو کیس خاص که همین مالکیت فکری باشه بگم این ادله‌ای که دو طرف میارند ناتمامه. من چیزی که دوست داشتم این هفته تمام کنم ولی نشد، خستم هستم، شما شاید خسته باشید، اینه که آیا ما میتوانیم مالکیت فکری رو بدون اینکه این اصل این الحکم و الا لله زخمی بشه درستش کنیم، میتونیم یا نه؟ اگر اینو توانستیم بعد بریم تو شرکت که بگیم این احکامی که تو شرکت ها هست، از جمله همینی که من خواندم براتون چی بود؟ قانون چند شکل 588 تجارت بود، بگیم اینا تو چارچوبه و اینا خودشونو جای قانون گذار نگذاشتن. پس دو مطلب علما برای هفته آینده، یکی حالا که وارد شدیم بحث مالکیت فکری رو حل کنیم، دوم رو بحث شرکت ها و اصلا تفصیل بدیم بگیم کسیهات و عقلا بعضن جنبه قانون گذاری دارد لاعتبار بها، بعضن جنبه موضوع سازی یا موضوع زدائی دارد فلهو اعتبار. و مصداق هم مشخص کنیم، این احکامی که در شرکت ها هست از مصادیق قانونگذاریه، لیس لهو اعتبار. از مصادیق موضوع سازیه، لهو اعتبار. انشاءالله رو این قضیه فکر کنید. اعزه هم که حضور ندارن، من این نمیشارم درست نمیبینم، ببینم سوالی هم کردن یا نه. بله، شعر رو نوشتن، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خیلی قشنگ این شعر.
اون روایتی هم که شما فرمودید به روایت دیگه هم هست.
بله، لا تبتو الان دیدم نمتنی. بله میخونم آقای مظفری. بله نوشتن بله. لا تبتو حقوق المسلمین بینهم. بله، حالا این آدرسش کجا هست؟ این برای من جالب.
آدرسش دیرش نوشتیم جلد 28، همونجا هست، جلد 28 صفحه 20.
26 26 نوشتیم.
نه، صفحه 20 جلد 28 وسایل. قبلش همینه، لا تبطل حدود الله فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینه.
بسیار. البته شما جلد 26 زدید آقای مظفر.
اشتباه زدم. 20 الان تو نرم افزار فقه دارم نگاه میکنم، جلد 28 صفحه 20.
20. بسیار خوب. بسیار.
استاد ببخشید، اون حدیث منسبه کمان حدیث منسبه که الا موضع من المسجد اینا فهو احقوبه.
حدیث رو میخواید؟
اونجا منظور اون فرمودید دلیل منصبن، منظور اما منصبت الى مکان فهو احقوبه، اون حدیث رو فرمودید؟
بله، اون یه مصداقشه، اون مکان یه مصداقشه، آب و مزرعه و زمین یه مصداقشه. حالا اینا میخوان بیارن روی کتاب و نقاشی و قلم و دفترم پیاده کنن.
استاد برخشید، اگر کسی مبنای لازرر رو قبول داشته باشه، اون بیان چرا اشکال داشته باشه؟ حالا شما لازرر رو قبول ندارید، اون درسته، امام هم قبول ندارن لازرر رو.
ببینید،
بله اگر قبول داشته باشه چرا قابل تمسک نباشه؟
اگر لازرر رو قبول، سوال خوبیه، سوال متوجه شدید دیگه. اگر لازرر رو قبول داشته باشه، ببینید، اگر باز تفسیر مشهور رو بگیره، بگه مراد از لا ضرر یعنی ما در اسلام حکم ضرری نداریم، خب اینجا به درد نمیخوره که. اگر لا ضرر رو قبول داشته باشه، دو مبناشم در تفسیر لا ضرر مبنای مرحوم نراقی باشه. یادتون میاد اینا رو خوندید؟ مرحوم نراقی گفته بود که ضرر غیر متدارک نداریم، یعنی در اسلام هر که به هر که ضرر میزنه باید تدارک کند، و شما که کتاب منو چاپ میکنید به من ضرر میزنید باید تدارک کنید. که بعد گفتن این معنا با عظمت نراقی نمیسازه، گفتن از سخیفترین بیان هاست. حال من نمیخوام داوری کنم. پس لازره رو اگر بپذیریم، یک، مبنای نراقی رو هم بپذیریم، دو، تازه یک خان دیگه پیدا میشه، و اون خان اینه که آیا چاپ کردن کتاب دیگران جلو استفاده اون شخص رو گرفته، میشه عدم النفع. ما نداریم عدم النفع. بله، مثل حبس حره کسوبه که میدونید مشهور فقها میگن زمان نداره، لذا میگن ضامن نیست. شما کتاب منو چاپ کردید، سودی که من میباست ببرم شما بردید، یعنی در واقع جلو نفع منو گرفتید با نفع خودتون، با انتفاع خودتون. اصلا این ضرر صدق نمی کنه، عدم نفع.
این بیان ما قبول نداریم.
خب حالا شما
نراقی نیست، ظاهرن فاضل تونی باشه که میگن ضرر و متدارک، ولی حالا مهم نیست. یه بیان تقریب دیگری از لا ضرر دارم که تو کلمات دیگه ما ندیدیم و فقط تو بیان آقای عرافی دیدیم. ایشون میگه چون شخص رفته از جیب خودش خرج کرده و این کتاب رو چاپ کرده، در واقع یک چیزی از کیسش رفته و متحمل یک ضرری شده، باید این شخص از این ضررش بیاد بیرون.
ببینید، از ضرر بیرون نگیرید، وقت رو نگیرید. فرض کنید ایشون کتابو نوشته، هنوز هیچی هم خرج چاپ نکرده، یا چاپ اولو خودش کرده حسابی هم سود برده دیگه، بله. چاپ دومو کس دیگه میکنه، چرا وقت بذارید
اونجا درسته، اونو قبول داره، اونجا
حقاً معطل نشید دیگه، معطل نشید. بله اگر من رفتم کاراش کردن، یه دفعه یک کس اومد از من قاپید برد، اون که محل بحث نیست که. آقای فامیل شما آقای مظفریه؟
مظفری، بله.
بسیار خب، خدا شما رو حفظ کنه. به خود اجازه بدید بحث تمامش کنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله، 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 الله.